فردا میشنوید. گروهی مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار در شهر منصوره مصر را بر عهده گرفت. سومین وزیر دولت ترکیه به دنبال پرونده فساد مالی استعفا کرد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. سلام و شب بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری هستید از رادیو فردا. گروهی به نام انصار بیت المقدس مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه در شهر منصوره مصر را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه دولت مصر را کافر خوانده و گفته است که در واکنش به ریختن خون مسلمانان به مرکز پلیس در شهر منصوره حمله کرده است. در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 تن اغلب از ماموران پلیس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم به دست داشتن در این حمله کرده، اما اخوان المسلمین انفجار سه‌شنبه را محکوم کرده است. باز هم بشنویم از همین انفجارها. رشته انفجارهایی در روز کریسمس در مناطق مسیحی نشین بغداد تا کنون 37 کشته بر جای گذاشته است. نخستین انفجار در یک بازارچه محلی در یک منطقه مسیحی نشین بغداد 11 تن را کشت و ساعتی بعد نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک کلیسایی در جنوب بغداد باعث کشته شدن دست کم 26 نفر شده است. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه، خبرگزاری ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر دادند. اردوغان بایرکتار وزیر محیط زیست ترکیه سومین وزیری است که روز چهارشنبه از سمتش کنارگیری می کند. او همزمان با استعفا خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شده است. پسر او مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه است. تا کنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند. اما بشنویم یک گزارش رو در ادامه. بیش از 60 تن از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کردند. در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرایی مجلس نسبت به رئیس جمهور و وزرای او افزایش چشمگیری پیدا کرده. جزئیات بیشتر را از وحید پوراستاد بشنویم.
هنوز چند روزی از گلایه معاون پارلمانی رئیس جمهور نمی‌گذرد که موج تذکرات نمایندگان مجلس حالا به تهدید و استیضاح وزرا تبدیل شده است. چند روز قبل مجید انصاری به وبسایت خبر آنلاین گفته بود برخی از سوالات نمایندگان مجلس منطبق با حوزه کاری وزرا نیست. این گلایه پس از آن عنوان شد که معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 1400 تذکر به وزرا از سوی نمایندگان مجلس در طول 100 روز اول دولت روحانی خبر داده بود. اما در روزهای گذشته خبر از جمع‌آوری بیش از 60 امضا برای استیضاح محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین چندین محور را از دلایل جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس می‌داند.
تغییرات مدیران دولت گذشته از جمله دلایل اصلی اعلام شده توسط نمایندگان هست. همچنین برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته را به خدمت گرفتند. حمایت نکردن از تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گران از جمله دیگر دلایل اعلام شده توسط نمایندگان هست. نمایندگان همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم عملیات اجرایی مناطق اقتصادی را از جمله دیگر دلایل استیضاح اعلام کردن.
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است با گذشت کمتر از 4 ماه از فعالیت آقای نعمت‌زاده تلاش برای استیضاح او اقدامی عجولانه است. این نماینده مجلس گفته است در حالی که هنوز بودجه سال آینده بررسی نشده و تنها مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته، اقدام به استیضاح یک وزیر توجیه منطقی ندارد. این روزها بیش از هر وزیر دیگری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به خاطر توافقنامه ژنو و رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر انتصاباتشان در این وزارتخانه‌ها تحت فشار نمایندگان مجلس هستند. خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم آماج تذکرات نمایندگان مجلس است. چندی قبل حسین مظفر معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 220 تذکر به رئیس جمهور از اول شهریور ماه امسال تا ششم آذر ماه داده بود و تاکید کرده بود در مقایسه با سنوات گذشته در همین دوره زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس:
طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستن و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
بیشترین سوال‌ها و تذکرها هم از سوی نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری مطرح می‌شود. جبهه پایداری نام ائتلافی است که با محوریت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. یک خبر دیگه بشنویم. سخنگوی قوه قضاییه گفته این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضاییه نبوده است. آقای اژه‌ای همچنین از لزوم فعال شدن وزارت اطلاعات صحبت کرد و گفت باید سامانه امنیتی فعال می شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می کرد. قبل از او هم برخی نمایندگان مجلس محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مسئول دیدار هیئت پارلمانی با نسرین ستوده و جعفر پناهی دانسته بودند. در ادامه گزارش دیگه‌ای بشنویم. با گذشت بیش از یک سال از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی روستای شیناباد در پیرانشهر، روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در این حادثه به گفته خانواده‌هاشون به کندی پیش میره. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دانش آموزان شینابادی چند روز است که با خانواده هایشان به تهران رفتند تا روند درمانشان را پیگیری کنند. درمانی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت اعلام کرده بودند تمام هزینه هایش را تقبل می کنند و تا آخرین مرحله پیگیر آن خواهند بود. اما آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، این کودکان به همراه خانواده‌هایشان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با مراجعه به نهاد ریاست جمهوری و تجمع در محوطه این نهاد خواستار دیدار با حسن روحانی و پیگیری روند درمانشان توسط شخص رئیس جمهوری شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته که در معالجه این کودکان کوتاهی نخواهد شد و دستور پرداخت هزینه های درمانشان چند هفته پیش صادر شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود رضا محقق معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت هم از آغاز درمان این دانش آموزان از دوشنبه هفته آینده خبر داده. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس هم که پیشتر بارها از روند درمان دانش آموزان شینابادی انتقاد کرده بود، روز سه‌شنبه از تعیین برنامه جراحی این دانش آموزان خبر داد و گفت برای تأمین هزینه‌های درمانیشان مشکلی وجود ندارد. دولت قرار بود برای انجام تعدادی از جراحی‌های ترمیمی این دانش آموزان آسیب دیده مبلغ 5 میلیارد تومان اختصاص دهد، اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که روند درمان این کودکان به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. پدر آمنه راک، یکی از دانش آموزان آسیب دیده شینابادی، به خبرگزاری تسنیم گفته که هنوز مشکلات درمان این کودکان حل نشده و اگر در این باره نتوانند با حسن روحانی دیدار کنند به دفتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران خواهند رفت. جراحی های ترمیمی این دانش آموزان قرار بود از روز سیوم آذر ماه آغاز شود، اما به دلیل عدم واریز هزینه های درمانی هنوز در بیمارستان بستری نشدند. حادثه آتش سوزی در کلاس چهارم دبستان ندای انقلاب روستای شیناباد 15 آذر ماه سال 91 رخ داد. حادثه‌ای که دو قربانی هم بر جای گذاشت: سیران یگانه و سارینا رسولزاده. و اکنون با گذشت بیش از یک سال از این حادثه 12 دانش آموزی که صورتها و دستهایشان به شدت آسیب دیده همچنان در انتظار اختصاص بودجه و ادامه درمانشان به سر میبرند تا بار دیگر بتوانند به کلاس درس و بازیهای کودکانهشان بازگردند.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش سینمایی. فیلم طبیب با بازی چهره نامدار سینما بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، اولین نمایش عمومی خودش رو از روز چهارشنبه در سینماهای آلمان شروع کرد. این فیلم مربوط به یک جوان یهودی هست که نزدیک به 1000 سال پیش از لندن راهی اصفهان میشه تا در مکتب ابو علی سینا علم پزشکی بیاموزه. از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
فیلم طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون، نویسنده آمریکایی، در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبان‌های گوناگون در دنیا به فروش رسید. پس از گذشت 2.5 دهه از انتشار این کتاب پرفروش، فیلیپ اشتولتسل، کارگردان آلمانی، بار دیگر یاد و خاطره رمان طبیب را این بار اما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی زنده کرده. داستان فیلم طبیب بازگو کننده زندگی یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن است که مادر خود را بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم می‌گیرد برای نجات جان انسان‌ها به فراگیری دانش پزشکی بپردازد. پس از پرسجوی فراوان در میابد تنها حکیم و طبیب مشهور دنیا ابو علی سینا نام دارد که در اصفهان به سر می‌برد. پیش از عزیمت به سوی سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر سفر از لندن به اصفهان از مهارت پزشکی ابو علی سینا هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann er auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
فیلم سینمایی طبیب که از چهارشنبه این هفته اولین نمایش عمومی خود را به زبان آلمانی در سینماهای آلمان آغاز کرده، سال پیش صحنه‌های داخلی و خارجی آن به ترتیب در شهر کلن آلمان و مراکش فیلم برداری شد. فیلم طبیب دارای صحنه کوتاهی است که وقتی ابو علی سینا وارد دربار علاءالدوله حاکم اصفهان می شود، نوازندگان و رامشگران جوان قطعه‌ای را می نوازند. این قطعه موسیقی در فیلم سینمایی طبیب را امیرعباس زاره، آهنگساز جوان در آلمان، تنظیم کرده و در گفتگو با رادیو فردا از این قطعه و فضای حاکم بر دربار علاءالدوله در اصفهان اینطور یاد کرده.
به من گفته بودن یک کاری باید انجام میشد که در دربار شاه نواخته بشه. ما باید خیلی اصالت موسیقی خودمون رو نگه می‌داشتیم. وقتی کار ساخته شد، ستار بیس کار اصلی توأم با دف که اینو ساختیم و خیلی سریع هم جوابشو دادن.
آقای امیرعباس زاره اون حال و هوای بارگاه علاءالدوله حاکم اصفهان رو در حدود 1000 سال پیش چگونه دیدین؟
خیلی جالب بود. ما از لباس پوشیدن و میک آب و که وقتی میریم تو این لباس 2 ساعت واقعا گریممون میکنن، یک حس خاصی واقع میشه. وقتی اونجا یک جایگاهی میشینی بغل شاه که آقای اولیویه مارتینز شاه یا حاکم و علاءالدوله رو بازی میکنن، بغل شاه بودیم و تمام درباری ها و محافظ ها، یک احساس خیلی جالبیه. میدیدم که 1000 سال پیش چه احترامی به موزیسین ها میذاشتن، کنار شاه میشوندن و موزیسین های دربار رو، و بعدم نیومد در اون جایگاه میماندم. جای خوبی بود. این ابهت آقای کینگزلی که وقتی وارد شد خیلی به این صحنه سازی و اتمسفر کمک کرد.
سر بن کینگزلی بازیگر توانا و سرشناس سینما در فیلم طبیب در نقش ابو علی سینا، تام پین در نقش جوان یهودی و اولیویه مارتینز فرانسوی هم در نقش علاءالدوله حاکم اصفهان ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش سینمایی به انتهای این بخش خبری میرسیم. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان